أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم حق در نزاع بین شیخ و مشهور این است که همانطوری که ظاهر قضایای شرطیه دال بر رجوع قید به هیئت است، در واقع هم قید به هیئت رجوع میکنه و مانعی بر سر راه رجوع قید به هیئت نیست. اینکه مرحوم شیخ ادعا کردند چنین چیزی امکان نداره، این قابل قبول نیست. تصویر مسئله هم اینطور شد که اعتبار فعلی است ولی معتبر استقبالی، اعتبار محقق است ولی معتبر معلق بر فرض و تقدیر خاص. عرض کردیم اشکالاتی بر این مسلک وارده که باید به این اشکالات پاسخ بدیم. اشکال اول اشکالی است که بعض الاعلام مطرح کرده اند. دیروز هم فرصت نشد ما این اشکال رو بیان بکنیم. ایشون ادعا میکنه اساساً این که اعتبار فعلی باشه و معتبر معلق بر فرض خاص، این غیر معقوله. این بحث از مباحثی است که به تعبیر مستشکل آثار عملی مهمی دارد و مخصوصا در بحث بیع فضولی خودش رو نشون میده. من ابتدا برای اینکه اهمیت این موضوع روشن بشه به ثمره این مبنا در اون بحث اشاره میکنم و بعد اصل اشکال. ایشون در واقع سه تا مطلب رو اینجا فرموده. یک، به ثمره عملیه اشاره کردند. دو، مقدمه ای رو توضیح دادند. و سه، اصل اشکال رو تبیین کردند. اما ثمره ای که اینجا بر پذیرش یا رد این مبنا متصوره در بیع فضولی است. اگر خاطرتون باشه در بحث عقد فضولی، حالا خصوص بیع هم حد نظر نیست، در بیع فضولی که متعقب به اجازه هست این بحث صورت گرفته که آیا اجازه کاشف است یا ناقل. مقصود از کاشفیت اجازه این است که اجازه موجب حدوث ملکیت من حین العقد می شود، یعنی از زمانی که مالک اجازه میده این کشف میکنه از زمان وقوع عقد ملکیت برای طرف مقابل حادث شده. معنای ناقلیت اجازه این است که اجازه منهین الاجازه موجب حدوث ملکیت یا به تعبیر دیگر نقل ملکیت میشه. یعنی از تا زمانی که اجازه نشده اون بیع، این تحت ملکیت همون مالک اوله، ولی از زمان اجازه نقل داده می شود ملکیت به مثلا مشتری. یه قول سومی هم در مسئله وجود داره که اون رو محقق ایروانی ذکر کردن و اسمش رو گذاشتن کشف انقلابی. این نظریه سوم در باب اجازه است به نام کشف انقلابی. کشف انقلابی معناش چیه؟ معناش این است که اجازه موجب حدوث ملکیت و ترتب ملکیت منهین العقد، یعنی به سبب الاجازه الان این ملکیت من زمان العقد حادث میشه. فرقش با مبنای کاشفیت اینه، بنابر کاشفیت اجازه ملکیت منهین العقد حادث شده و اجازه کشف از حدوث ملکیت در زمان سابق می کند. یعنی الان که اجازه می کند این کاشف است از این که ملکیت از اول بوده است، ولی بر مبنای کشف انقلابی اجازه موجب حدوث ملکیت منهین الاجازه می شود و آثار ملکیت هم مترتب می شه. ببینید اجازه نه اینکه ملکیت رو الان ایجاد کنه، این اجازه سبب حدوث ملکیت من زمان العقد میشه. کاشف نیست بلکه موجب حدوث ملکیت من زمان العقده، یعنی خود این سببیت داره برای حدوث ملکیت. حالا
به نظر مبید نمای متصل و منفصل.
بله تو این فرقش در نماعات ظاهر میشه دیگه، ظاهر میشه. دقت فرمودید؟ از الان، حالا این بحث یاد داره اصلا اینکه آیا این کشف انقلابی تصویر معقولی هست یا نیست و فرقهای دقیقش با اون چیه، این بماند. به هر حال ببینید طبق نظریه عرض به حضور شما، انقلاب ملکیت با اجازه منهین العقد حادث میشه و آثارش هم از حین عقد مترتب میشه. یعنی این یک انقلابی جو تا حالا ببینید، تا اجازه این ملکیت مثلا مال زید بود، با اجازه یه دفعه انقلاب پیدا میشه، میشه ملکیت مال عمرو، نه از الان بلکه منهین العقد. محقق ایروانی این نظریه رو ابداع کرده و تعبیر ایشون از این نظریه برزخ بین الکشف و نقل. میگه این نظریه‌ای که ما دادیم واسطه بین کشف و نقله، نه کشف نه نقل، ولی از هر کدوم یه بهره‌ای هم داره. ایشون این نظریه رو در واقع ارائه کرده تا این که اجازه سبب صحت عقد بشه این رو مبتنی بر قواعد بکنه، بگه این صرف یک حکم تعبدی نیست بلکه در چارچوب قواعد و مدعی است. با این بیان روایاتی که داله بر ترتب اثر منهین العقد همه اینها تصحیح میشه و الا معنا نداره، کشف حقیقی اصلا معنا نداره. این که اجازه الان بیاد این کشف بکنه از اول ملکیت بوده، حالا این بحثاش بماند، اشکالاتی که به کشف حقیقی وجود داره، اشکالاتی که به نقل ایراد کردن و بحث کشف انقلابی. حالا عمده این است که این مسئله در باب بیع فضولی مبتنی بر همین بحثی است که ما الان اینجا داریم، که آیا اساساً می شود اعتبار فعلی باشد اما معتبر در ظرف متقدم یا متأخر. فرق این بحث ما با بیع فضولی در اینه، اینجا بحث در قید متأخره ولی در بحث فضولی بحث در ملکیت متقدمه. یعنی یه عنوان کلی داره بحث، آیا میتواند اعتبار فعلی باشد و معتبر استقبالی یا ماضی؟ اعتبار الان باشه، الان اعتبار ملکیت بشه، ولی الان اعتبار شود ملکیت گذشته، الان ملکیت اعتبار بشه ولی اعتبار بشه ملکیت آینده، مثل ملکیت بعد الوفات. اون درست نقطه مقابل بیع فضولیه، ولی اساس مسئله حول این موضوعه که آیا اساساً میشه اعتبار فعلی باشد ولی معتبر معلق بشه بر یک امری که در آینده میاد، یا اساساً معتبر یک امری باشد که در گذشته اتفاق افتاده. ایشون میگه این غیر معقوله. بفرمایید. اون حالا معمولا اینو میگن که اذن مال قبل از فعل، اجازه بعده. حالا اصطلاحا تو به اینجوری میگه کسی مثلا بی انجام بشود، خب بعد تأیید و رضایت اعلام بشه، این میشه اجازه. اما اذن مال قبل از اینی که وارد در فعل بشه، میگه من اذن دادم این کار رو انجام بدی. بله، اذن مال قبل از ورود در فعل اصطلاحا، حالا و الا اینا هر کدوم در جای دیگری هم به کار میره. مثلا قبل از ورود در فعلی ممکنه بگه من اجازه میدم تو بری این کار رو بکنی. حالا یکی از فرقاش اینه، اذن مال قبل، اجازه مال بعده. فرقای دیگه ای هم اینجا قابل ذکره. خب اما حالا اصل اشکال رو دقت بفرمایید که چرا به نظر ایشون اعتبار نمیتوانه فعلی باشه و معتبر، استقبالی یا حتی ماضی. اول یه مقدمه ایشون ذکر میکنه، دقت بفرمایید این مقدمه رو، یه خورده دقیقه. میگن وقتی سخن از اعتبار فعلی به میان میاد، در واقع این اعتبار متعلق میشه به ملکیت در یک زمان معین خاص، مثل اینکه موسی اعتبار میکنه ملکیت بعد از وفات را. پس این اعتبار موسی، اینکه اعتبار کرده ملکیت زید را، این یعنی اعتبارش تعلق گرفته به ملکیت در زمان خاص. یا حالا طبق این مثالی که ما زدیم، ممکنه اعتبار تعلق بگیرد به ملکیت بر یک فرض خاص. اگر مثلا در فلان امتحان قبول شدی، این مال تو، این زمان خاص نیست، این معلق بر یک تقدیر و فعل خاصه. پس ما اینجا دو چیز داریم. معتبر ما فی الواقع دو چیز است، یکی خود ملکیت و دوم زمان خاص، حالا یا اون تقدیر خاص، ما حالا رو زمان میگیم. معتبر متشکل شده از دو چیز، خود ملکیت و زمان. این دو مفهوم مستقلن، هیچ ارتباطی با هم ندارن. زمان بعد الفوت خودش یه مفهوم مستقله، ملکیت هم یه مفهوم مستقل، اینا هر کدوم یه تقرری دارن. ولی ما میایم بین این دو یه پل میزنیم و ارتباط برقرار میکنیم، میگیم ملکیت بعد الوفات، ملکیت فی مثلا زمان موتی. یه ارتباطی بین این دو مفهوم مستقل ایجاد میکنیم و این رو هم با حرف این کار رو میکنیم. حرف که میگیم یعنی نسبت حرفی، نه خصوص حرف، مثل نسبت ظرفیت. حالا این نسبت ممکنه با لفظ فی بیان بشه، ممکنه به شکل دیگری اظهار بشه. مهم اینه برای ارتباط بین این دو مفهوم مستقل ما محتاج این نسبت هستیم، و این نسبت از به حضور شما مثلا نسبت ظرفیته. ما با معنای ظرفیت بین زمان و ملکیت پیوند برقرار میکنیم، میگیم الملکیه فی الزمان الخاص، یعنی الملکیت الواقعه در این ظرف. درسته؟ خب وقتی بین این دو ارتباط برقرار میکنیم، معناش چیه؟ معناش اینه ما این را، این مفهوم اول را، ملکیت را موجود دانستیم، زمان را هم موجود دانستیم. بین وجود ملکیت و وجود زمان پیوند برقرار کردیم، میگیم الملکیت الموجوده فی الزمان الخاص. پس اگر برای ملکیت به عنوان مفهوم وجود قائل نباشیم، معنا نداره این رو بگیم در ظرف این زمان واقع بشه. وجود این در ظرف وجودی خاص معنا پیدا میکنه و یک ارتباطی بین اینها برقرار میشه. این چیزیست که در ذهن اتفاق میفته، این مطابق خارجم هست. نسبت ذهنی بین این دو چگونه پیدا میشه؟ این عیناً در خارج مطابق با اونی که در خارجه. مثلا در مورد زیدون قائمون، ما اینجا یه مفهوم مستقلی داریم به نام زید، یه مفهوم مستقلی داریم به نام قائم. قیام، حالا قائم که اون همون نسبتشه، قیام. اینها در درجه اول پیوندی بینشون نیست، ولی ما بین اینها یک نسبت ذهنی برقرار میکنیم. یعنی لحاظ میکنیم این مفهوم مستقل زید را و نیز لحاظ میکنیم مفهوم مستقل قیام را، بعد با یک حرفی، با یک هیئتی، هیئت فاعلی، بین این دو مفهوم مستقل ارتباط برقرار میکنیم. میگیم قائمون زیدون، مثلا قائمون. اینجا هیئت که یه معنای حرفیه، هیئت فاعلی که یک معنای حرفی است، بین اون ذات و بین قیام چیه؟ نسبت و ارتباط برقرار کرده. و علتم اینه که میخوایم اون چه ما میگوییم و اون نسبت ذهنی که در ذهن ما تحقق پیدا کرده با خارج مطابق بشه. همه هم و غم متکلم اینه که بتواند اون چرا که در خارج اتفاق افتاده این رو در یک قالبی به دیگران منتقل کنه، و این به اینه که این دو مفهوم را تصور کنه، نسبت بین اینها رو لحاظ کنه، بعد که این نسبت ذهنی و پیوند ذهنی برقرار شد، اون وقت حکایت کند این رو به عنوان حکایت مماثل از مماثل بگه، اینو بگه که آینه واقع باشه. بگه این زید قائمه، میخواد شما بفهمید اتحاد وجودی زید و قیام را در خارج. دقت فرمودید؟ پس در همه مواردی که ما استعمال میکنیم حروف را و حیات را، در واقع غرض این است که با ایجاد یک نسبت ذهنی بین دو تا مفهوم مستقل حکایت بکنیم از یک نسبت خارجی.
زید و قائم
اتحاد، اینا با هم یکی هن. یعنی زید و قیام با هم یکی شدن تا آره دیگه. ببین الان تا حالا زید، من اگه به تنهایی بگم به شما زید، خب زید یه ذاتی، قیام هم شما میتونی کلی تصور کنی، یعنی کسی که مثلا، یعنی کسی که یعنی حالت ایستادن. اما میخواید اینو بیاری با زید ممزوج کنیم، بگی اون حالت ایستادن در زید جلوه کرده، اینو میاری تو هیئت چی؟ اسم فاعلی قائم. هیئت خودش معنای حرفی داره، معنای غیر استقلالی داره. به جای اینکه فی بیاری هیئت میاری، ولی یه معنی، این همه کار چسب داره. میخوام بلاد برای اینکه روشن به نزدیک بشه، حروف و حیات کار چسب دارن،
بین دو تا مفهوم مستقلی که با هم هیچ ارتباط ندارن چیکار میکنن؟ اینا رو با هم میچسبونن، پیوند میدن، کارشون ربطه، ارتباط ایجاد میکنن. بله دیگه، اصلا میخواد بگه ببینید حالا ما لزومنم حرفت، مثلا ما وقتی دروغی میگیم زید قائم است، بالاخره در خارج نیست، ولی فرض گرفتیم خارجم اینه، داریم اینو حکایت میکنیم از اون، پس بالاخره هر چه شما اجازه بدید من این حرفو ببینید مقدمه ایشونو بگم تا نتیجه رو بگیریم، بعد انشاءالله اشکالی اگر باشه در خدمتتون هستیم، چون اینجا اون وقت بس سررشتش از ذهن دوستان ممکنه در بره، معلوم نشه حالا این حرفا برای چی گفته شده. اصل مقدمه‌ای که ایشون اینجا گفتن همین است که عرض کردیم، که به طور کلی اگر ما بخواهیم اعتبار بکنیم یه چیزی را به عنوان این که بعداً محقق شود، یعنی اعتبار فعلی باشه، معتبر می شود یه مثلا ملکیت در زمان خاص. ما وقتی معتبر را تحلیل می کنیم طبق این مسلک، طبق نظر مختار، طبق نظر مشهور، معتبر را که تحلیل میکنیم میبینیم معتبر متشکل از دو مفهوم مستقلی است که به یه سببی بین اینها پیوند و ارتباط ایجاد شده. مفهوم ملکیت یه مفهومه، زمان خاص مفهوم دیگره، اینها مستقلن، ولی با لفظ فی میگیم الملکیتو چی؟ فی بعد وفاتی، فی ما بعد وفاتی، بین اینها پیوند برقرار میشه. این نسبت ذهنی که بین اینها برقرار میشه در ذهن، در واقع بین این دو مفهوم، در حقیقت بین دو لحاظه، بین دو تصوره، یعنی اول من به ملکیت وجود ذهنی میدم، بعد به زمان خاص وجود ذهنی میدم، بعد یه نسبت بین این دو لحاظ یا دو تصور یا دو وجود ذهنی ایجاد میکنم. ولی این نسبت ذهنی ایجاد میشود مرآتن للخارج، برای اینکه این آینه خارج باشه، یعنی حکایتگر خارج باشه، یعنی بازسازی صحنه نسبت اینها در واقع در ذهن. دقت فرمودید؟ ذهن انسان همطور که قدرت داره مفاهیم مستقل را به اصطلاح بسازه، میتونه نسبت‌های بین مفاهیم مستقل هم ایجاد بکنه. بنابراین این نسبت ذهنی حکایت میکند از مثل خودش در خارج. فرق است بین این که ما این نسبت ذهنی را حاکی از خارج بدانیم یا به نحوی بدانیم که بگیم مستلزم انتقال نسبت خارجی است. اینجا بحث استلزام نیست، بحث حکایته. بحث اینه که نسبت ذهنی دقیقاً مطابق با ذهن با نسبت خارجی است، هرچند محققم نشه. اینجا حالا ممکنه بخواید سوال کنید چطور میشه نسبت در خارج موجود نباشه و محقق نباشه اما در ذهن من این نسبت ایجاد بشه. اینجا عرض به حضور شما حالا یک توجیه و توضیحی داره، از اونش میگذریم. نتیجه مقدمه اینه که نسبت ذهنی در واقع یک صورتی از نسبت خارجی است. حالا میایم سراغ اصل اشکال. ثمره رو گفتیم، مقدمه‌ای که ایشون اینجا لازم داشت گفت، حالا میاد سراغ اشکالی که به این نظر داره. عنایت بفرمایید. میگه وقتی ما میگیم اعتبار ملکیت در آینده میشود، اینجا ببینیم معتبر چیه. معتبر عبارت است از ملکیت فلان مال در فلان زمان. اینجا نسبت بین چی و چی درست شده؟ بین وجود ملکیت کذایی و وجود زمان خاص. ما میگیم وقتی میگیم الملکیت و بعد الوفات یا الملکیت و فی یوم الجمعه، معناش چیه؟ الملکیت الموجوده فی یوم الجمعه. وقتی پای وجود در کار میاد دیگه ایجاد اون معنا نداره و ممتنه. میگیم آیی که شما میگی اعتبار فعلیه و معتبر استقبالی، معنای سخن شما اینه با این تحلیلی که ما کردیم که شما میخواهید چیزی را ایجاد کنید که خود موجود است در اون زمان، و ایجاد ملکیت موجوده فی زمان خاص ممتنع اون. دقت کنید همه تو این قید وجوده که اینجا در کلام ایشون اخذ شده. چرا اعتبار نمیتواند متعلق بشه به یک امر متأخر؟ چرا نمیتونه اعتبار فعلی باشه و معتبر استقبالی؟ چرا نمیتونه اعتبار و ایجاد متعلق بشه به یه چیزی در ظرف متأخر؟ برای اینکه مرجع اعتبار و ایجاد ملکیت در زمان لاحق به این است، ایجاد ملکیت موجوده فی زمان الله. معتبر در واقع الملکیت الموجوده فی زمان خاصه، نه ملکیت کلی و عنوان کلی ملکیت فی زمان خاص. چی رو ما داریم اعتبار میکنیم؟ ملکیتی که در روز جمعه یا ملکیتی که بعد از وفات موجود می شود، ما اونو داریم اعتبار می کنیم دیگه. اگر معتبر عبارت شد از ملکیت الموجوده فی الزمان الخاص، دیگه اعتبار اون معنا نداره. چون اعتبار یعنی چی؟ یعنی ایجاد، ایجاد در عالم اعتبار. ایجاد ملکیت موجوده ممتنه. این چون سر از خلف در میاره، خلف میشه. ما فرض گرفتیم این ملکیت چیه؟ یعنی طبق فرض ما این ملکیت در اون زمان موجوده، معتبر ما اینه، و ما میخواییم الان این رو ایجاد بکنیم، یعنی فرض گرفتیم موجود نیست و این سر از خلف در میاره. و به تعبیر آخر حرف ایشون اینه، اگر این جمله رو دقت کنید، اگر چون این مسلک مهمه، حالا اشکال من اینقدر توضیح دادم و واقعا باید حلش کنیم، اگر اعتبار و ایجاد فرق نمی کنه، اعتبار همون ایجاده، منتها ایجاد در عالم اعتبار، اعتبار و ایجاد اگر متوقف باشد بر اخذ یک غیری در معتبر که خودش ناشی از اعتبار و ایجاده و معلول آن است، این ممتنعه، چون مستلزم اخذ متأخر در مرحله متقدمه. شما میگید ملکیت موجود فی زمان متأخر را میخواید الان اعتبار کنید، فرض اینه اون موجود به سبب این اعتبار باید ایجاد بشه و این امتناع داره که چیزی که وجودش معلول خود اعتباره در مرحله متأخر وجود داشته باشه. علی ای حال فرض این است که ملکیت در زمان لاحق قرار اعتبار بشه، اون وقت چطور میتواند وجود خود اون ملکیت در موضوع اعتبار اخذ بشه؟ لذا ایشون میگه امتناع دارد که اعتبار متعلق بشود به امر علی تقدیر خاص. این اشکال مهمیه که حالا باید ببینیم جواب داره یا نداره. منتقل اصول جلد 2 صفحه 144 تا 146 این اشکال مهمیه که اینجا انشاءالله ما باید حلش کنیم. الحمدلله رب العالمین. صورتی که ما میسازیم، نه نه نه